بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که ما به دو قاعده حرمت التزاز و نظر باریده در ضمن یک بحث پرداختیم و عرض کردیم این دو قاعده از قواعد عامه است که باید در تنظیم بحث و چارچوب ریزی بحث در جایگاه مناسب به عنوان قواعد عامه قرار بگیرد و اجالتاً در تنظیم مباحث فصل همون ارتباط با دیگران از لحاظ جنسیت در محدوده نظر تا به حال بحث میکردیم، گرچه به تناسب گاهی غیر نظر هم مورد توجه بوده، اما فعلا محور نظر و نگاه هست و در نگاه هم همونطور که جلسه هفته قبل اشاره شد، نگاه به غیر مماثل تا به حال محور بوده که نگاه مرد به زن و زن به مرد مطرح بوده و در این نگاه غیر مماثل این یک تقسیم داشتیم که تا به حال به اون توجه میکردیم، یعنی در واقع نگاه به غیر مماثل دو قسم بوده که بحث شده، ولی نگاه به غیر مماثل از غیر محارم بوده. بحث دومی که اینجا مطرح میشه نگاه به محارم غیر مماثله. این که ما مسائلی رو از عروه یا تحریر آدرس میدیم فقط برای اینه که اتصال شما رو به اون کتاب ها و منابعی که میخواید مراجعه بکنید برقرار کنیم، وگرنه تنظیم این مباحث جور دیگری است، متوافق با اون چه که در نکاح آمده در عروه و شرایع و تحریر و امثال اینها نیست. راز هم این است که این مباحث ارتباط میان اشخاص آدمی از حیث جنسیت در فقه موجود ما به عنوان یک مباحث مقدماتی در آغاز نکاح بررسی شده و با یه نگاه گذرای مقدماتی، در حالی که بایستی یک انسجام قوی تری پیدا بکنه، دامنه و توسعه بیشتری پیدا بکنه و اگر هم در مقدمه نکاح میاد نیاز به یک بازسازی در چینش و تنظیم و تبویب وجود داره و اولا البته آن است که به شکل مستقلی در بیاد این مجموعه مباحث. خب مسئله 32 در عروه و مسئله 17 در تحریر الوسیله ناظر به این محور دومی است که در نگاه قرار بحث بکنیم. محور دوم نگاه به غیر مماثلی بود که از محارم است نه غیر محرم. متن این دو مسئله را قبلا خوانده ایم، یک بار دیگه ملاحظه بفرمایید. در مسئله 32 عروه مرحوم سید اینجور فرمودند که یجوز النظر الى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن نسبا او رضاء او مصاهره ما عدا العوره مع عدم تلذذ العوريبه و در ادامه هم و كذا نظرهن الیه، نظر زنها هم به مردهای محرم همین حکم رو داره. پس دو مسئله در اینجا مطرح هست، یکی نگاه مرد به زنان محرم و یکی هم نگاه زنان به مردانی که این ویژگی رو دارن. در تحریر هم اینطور داره، مسئله 17 اینطور هست که یجوز للرجل ان ينظر الى جسد محارمه ما عدا العوره اذا لم يكن مع تلذذ و ریبه و المراد من المحارم من يحرم عليه نكاحهن من جهت النسب او الرضا او المصاهره و کذا یجوز لهن نظر الی ما عدل اوره من جسده بدون تلدد و ریبه. همون دو مسئله با اون قیود در تحریر هم ذکر شده با تغییراتی که در عبارات ملاحظه میکنید. عبارت عروه عبارت موجزیست، این عبارت مقدار بازتره. در آغاز بحث و در مقدمه چند نکته‌ای که در بعضی کلمات از جمله در کلمات آقای زنجانی آمده اونا رو اشاره میکنیم، بعد هم اقوال و اونگاه میپردازیم به بیان ادله و آیات و روایاتی که در این بحث مورد استدلال قرار گرفته. از کتاب هم اجالتاً ما همون کتاب آقای نکاح آقای خویی را آدرس دادیم که تو اون منظومه و مجموعه آثار هست، جلد 32 صفحه 51، در تقریرات فارسی آقای زنجانی هم جلد 2 صفحه 605. در کتاب نکاح از آقای مکارم و بزرگان دیگر هم طبعا آمده. حالا این دوتا در جواهر سریع بهش پرداخته شده. مرحوم شیخ در کتاب نکاحشون چندان بحثی راجع به این مسئله ندارند، یا لااقل من پیدا نکردم در مراجعات سابقم. به نظرم خیلیشون بحث مستقلی راجع به این نداره فکر میکنم، و همینطور سایر کتابهایی که جز منابع بحث هست و سابق اشاره کردیم به مسئله پرداختن، در این دو سه جا بیشتر مورد توجه قرار گرفته. اما چند نکته‌ای که اینجا در ابتدا مرور به اونها خوبه به این ترتیبه: یک، اینکه این واژه محارم و محرمی که در اینجا آمده اصطلاح خاصی است از میان مصطلحاتی که برای محرم وجود داره. یک اصطلاح عرفی محرم وجود داره که شامل زن هم می شود، یعنی زنانی که بر شخص محرمند همسر شخص و گروه های دیگری که ذکر میشه که نگاه به اونها جایزه. این اصطلاح سکالا عرفیه، ممکنه در فقه همینجا اونجا گاهی بشه اینجور اصطلاحی باشه. در اصطلاح اول محرم یعنی کسی که نگاه به او جایز است، که شامل زن و گروه های متعدد دیگر می شود. اصطلاح دیگری هم و دومی هم ممکن است قائل بشیم، اونیست که در اسباب تحریم آمده، گرچه کمتر این اصطلاح متداوله، اما ممکنه کسی هم بگوید محرم یعنی کسانی که مشمول اون اسباب تحریم نکاح هستند، که یک بابی است در کتاب نکاح، یکی از ابواب و فصول کتاب نکاح اسباب و تحریمه، که اسباب و تحریم هم 7-8 تاست: نسب، رضا، مصاهره، کفر، عدم الکفایه، استیفاء عدد، اعتداد، احرام و امثال اینها. 7-8 را عامل در اون فصل به عنوان اسباب تحریم برشمرده میشه، عوامل و عللی که موجب حرمت نکاح میشوند. 7-8 عامل مفصل هم در کتاب نکاح در فصل مربوط به اسباب تحریم مورد بحث قرار گرفته. ممکنم هست که محرم به این اصطلاح به کار بره که متفاوت با قبل. اونجا ملاک در اصطلاح اول جواز نظر بود که شامل همسرم می شد، مملوک هم می شد. در اینجا ملاک عرض شود که عبارت هست از حرمت نکاح، آقا شما خودتون اما برای میگردید؟
نه نه گفتم به کلاس نمیرسم دیگه، گفتم اینجا با رفقا میمندم.
آه نه من گفتم تو راه که اجازی نبود. آروداری خوبی میکنید، خوبه. بله بله بله. اینم حالا ممکنه یک اصطلاح دیگری بگیم هست، البته به این شکل که شامل همه اسباب تحریم بشه و جواز نظر بشه کمتر به کار میره، ولی ممکنه بگیم محرم یعنی این، یعنی اونی که محرم از نکاحش. اینم یک اصطلاح ممکنه به کار رفته بشه، البته کمه این. اما اصطلاح سومی که اینجا به کار میره همینیست که در متن آمده. در اصطلاح سومی که اینجا به کار رفته، محرم از یک طرف شامل زن و مملوکه‌ای که تمتع از آنها جایز است نمی شود. زن و مملوکه و محلله این از اصطلاح اینجا خارجه، در حالی که در اصطلاح اول اونا بود. اینجا نه، اون قسم میره بیرون. نسبت به اصطلاح دوم و در مقایسه با اسباب تحریم، اینم باز اینجا اخصه، برای اینکه از میان اون هفت علت و سبب تحریم سه تا در اینجا مد نظره که عبارت از نسب و رضا و مصاحره باشه. اما اون علل دیگری که اونجا ذکر شده، مثل کفر و نمیدونم عده و احرام و امثال اینها، دیگه اینجا مطرح نیست، چون اونجا عللی داره که میگه اگر اون آمد دیگه نمیشود نکاحی انجام داد، ازدواج کرد. مثلا اگر در عده اقدام به عقد بکنه، یا عرض شود که عقد با عرض شود که عقد با محلل با زنی بکنه که ذات بعله، زنای با ذات بعل، زنای با ذات بعل بکنه، اون دیگه بر او حرام میشه. اونا دیگه مشمول اصطلاح اینجا نیستن که بحث یجوز و نظره. خب قطعا اونجا نظر جایز نیست، زنای با ذات بعل کرده یکی از سببهای حرمت ابدی نکاح میشه با یک احیانا شرایط و قیود و اختلاف نظرهایی که هست، اما اون داخل در جواز نظری که اینجا داریم بحث میکنیم قطعا نیست. بنابراین این دوتا در اصطلاح اول و دوم ملاک چیزای دیگه ایست، و در این سومی ملاک یک امر دیگری ایست. در اصطلاح اول وقتی میگیم بحث محرم، یعنی من یجوز از شبت که نظر الی ولو زن، ولو زن یعنی اهم از این است که استمتاع اونجا جایز باشه یا نباشد، در حالی که اینجا اونی که یجوز و تمتع به اون خارج از بحثه. این در اصطلاح اینجا نیست. نسبت به اون فصل اسباب تحریم که در اصطلاح دوم اشاره شد، باز اینجا اخصه، اونجا هفت تا علت ذکر شده برای تحریم و حکم هم تحریم نکاح هست. اینجا از میان اونها سه عامل مد نظر هست و موضوع و حکم هم همون جواز نظر، کار به ازدواج اونها نداره. منتها این سه گروه که اینجا در اصطلاح سوم مد نظر هست، زنانی که نکاح با اونها حرام است از حیث این سه علت، این بخشی از اسباب تحریمی است که در نکاح آمده و شامل زن نمیشه و همینجور اون چهار نوع دیگر از اسباب تحریم. این یک مطلب که مطلب روشنی است و عبارت هم اینجا اینه که التی یحرم علیه نکاحهن، نکاح با اونها حرام است اما روی یکی از این سه علل، نه سایر عللی که اونجا ذکر شده در اسباب تحریم. این نکته مقدماتی. نکته دیگر هم این است که تو کلمات نه اصطلاح مثلا مخصوم دومی که گفتیم خیلی اصطلاح فقهی هم نیست، همینجوری ممکنه کسی بگه یا چه باشه، خیلی اصطلاح هم نیست. حالا ما برای اینکه مطلب روشن باشه اونم بله، اون اصطلاح اول هم که اصطلاح بیشتر حالا آقای زنجانی که میگن اصطلاح عرفیه، اصطلاح عرفیه، عرفیه متشرع دیگه بله. و عرض شود که بله، حالا اون اصطلاح اول بیشتر عرفیه، ممکنه حالا فقها هم در ضمن کلماتشون گاهی استعمال بکنند. اصطلاح دوم خب یه مقدار فقهی تر، ناظر به یه بحث فقهی عرض شود که مهم در اسباب تحریمه، اما همیشه این اصطلاح به شکل محارم به کار نمیره اونجا، ولی احیانا ممکنه به کار بره. حالا این سه منظری است که اینجا وجود داره و اینجا از همون منظر سومه که دقیق آمده، یحرم و زنانی که یحرم و نکاحهن به خاطر این سه علت، نسب، رضا یا مصاحره. این تعریف اینجا دقیقا اینطوره بله. حالا اون رو نکته دیگریست که عرض میکنیم. نکته عرض شود که دوم که به نحوی در کلام بعضی آقایان آمده و به نحوی اعتراض یا ایرادی بر تعریف هست، اینه که این عبارت به این شکل شامل اخت و زوجه، خواهر زن، یا عرض شود که ازدواج با خواهر زاده و برادر زاده زن، وقتی که همسر فرد عمه یا خاله کسی است، ازدواج با اون خواهر زاده یا برادر زاده زن جایز نیست مگر با اذن همسر. اینا الان نکاح با اونها حرام است، نکاح با خواهر زن و خواهر زاده و برادر زاده زن حرام است، منتها حرمت اینها ابدی نیست، موقته، مادامی که خواهر زن است، ولی اگر همسرش فوت بکنه یا طلاق بگیره با خواهر زن میتواند ازدواج بکنه. پس این تحریم همیشگی نیست، دائمی نیست، تحریم موقته. خب همون دیگه میدونم، ولی اصطلاح اینجا اونم رو میگیره در حالی که حکم این اونجا نیست، جایز نیست نگاه به خواهر زن. اینجا داریم میگیم جایز نگاه به محارم، تعریفش هم خواهر زن و خواهر زاده و برادر زاده زن میگیرد در حالی که حکم اونجا نیست، تو اصطلاح ما داخل نیست. این هم یک اشکالیه که اینجا وارد شده که اون چه که از کلمات فقها در عروه و ظاهراً شرایع و در تحریر و احتمالاً در منهاج هم اینطور باشه برمیاد، اطلاق این تعریفه. کسی که نکاح با او جایز نیست به خاطر نسب یا رضا یا ازدواج و مصاحره، این شامل می شود هم کسانی که ازدواجشون جایز نیست، ازدواج با آنها به طور ابدی و دائمی مثل عمه، خاله، خواهر، امثال اینها، و هم شامل کسانی می شود که ازدواج با آنها در یک مقطعی جایز نیست، مثل خواهر زن، مثل خواهرزاده و برادرزاده زن و احیانا چیزای دیگه از این قبیل. مثلا اینایی که جایز نیست به عنوان خاص محدود و مقید نمی شود ازدواج کرد. تعریف اونام این قسم دوم را هم میگیره، در حالی که قطعا حکمی که ما بحث میکنیم شامل اونها نمی شود. اینم بنابراین پیشنهادی که شده این است که گفته بشود که التی یحرم و نکاحهن دائما و ابدا اون مقصوده، نه اونی که یحرم و نکاحهو یحرم و نکاحها موقتا مثل اخت و زوجه و مثل از این قبیل. این هم نکته دومی است که
باز اون مواردی فرمید مثلا با زنی که شوهر ده و
عمومی
بندیان زنا میکنه،
این
باز حرام
ابد
هم هست؟
نه، اون مشمول حکم نیست، اون خارج شده برای اینکه مقید شد به نسبن او رضاعن او مساهره. اما به علل دی
اگر مساهره
باشم عقد
ازدواج هم شاخلش
میدید
یا نه خود
تعقب ازدواج؟ نه، عقد علاقه زوجیت، عقد نه، اون تعریف شده مساهره در کتاب اونجا.
اون که توی احرام عقد میبنده هم عقد صحیح،
بله دیگه، این علاقه زوجیتی که مورد قبول این مقصوده. اونم حالا درسته اگه کسی بگه مساهره عام معنای عام داره باید بگه که اونم قید بزنه، ولی اینجوری تعریفی که میکنن میگن شامل اون نمیشه، یعنی در اسباب تحریم اینا رو جدا کردن. این نشون میده که مساهره همون علاقه زوجیت معتبره است. بنابراین اون قسمت با تقیید به سه علت حل شده، اون چهار علت دیگه میره بیرون. اما این قسمت ظاهرا مثلا تقییدی نداره، مگر اینکه کسی بگوید که زو انصراف این جمله به همون نکاح دائمی است که حتما مقصود صاحب عربا و حضرت امام و آقایونی که این تعریف آوردن همینه دیگه، یحرم علیه نکاحون، یعنی نکاح به طور دائم ذاتن نمیشود نکاح کرد با اینها، نه اونایی که بلعرز و به خاطر عوامل ثانوی حرمت نکاح پیدا شده مثل اخت و زوجه و امثال اینها یا در اون برادرزاده و خواهرزاده زنه، این علاقه ذاتی نیست، اگر طلاق داد تمامش میره، یا باید قید بزنیم یا بگیم انصراف داره. اگر انصرافی در این نباشه اون وقت اشکال داره و باید قید میخواد. اینم نکته دومی است که در اینجا اشاره شده. بله، نکته حالا دوم یا سوم چه بود دیگه، این چند نکته است که در مقدمه توجه به اونها داده شده. و نکته بله نکته دیگر هم که احتمالاً نکته چهارم باشه این است که این مساهره هم معانی متعددی در فقه داره. اینجا داره نسبن او رضاعن او مساهره. مساهره شاید سه چهار نوع معنا شده. اونی که اینجا مناسبه که مقصود باشه معنایی است که شامل مملوکه هم بشود، چون در بعضی از کلمات قدما علاوه بر مساهره ملک هم آمده، یعنی مملوکه و کنیز هم مستقل آمده، گفته شده نسبن او رضاعن او مساهرتن او ملکا، و درست هم هست چون مملوکه هم مشمول همین حکم جواز نظر هست. و عرض شود که در عربه و در تحریر اون دیگه ذکر نشده. چه برای حل این مشکل باید یکی از این دو جهت رو بگیم، یا بگیم که مساهره شامل ملک هم می شود که اینم شواهدی داره، گاهی فقها اصطلاح مساهره را به کار بردند به علاقه زوجیت یا ملکیت. این اصطلاح عام در مفهوم مساهره هست، عام که بگیریم وقت اون مملوکه را هم میگیره که نگاه به او جایزه، حتی در یه جایی که ممکنه استمتاع هم جایز نباشه ولی نکاح جایزه، مثل زن نیست چون یک احکام ویژه‌ای داره. یا اینکه مصاهره رو معنای عام بگیریم اون رو در بر بگیره، یا اینکه اونم رو بگیم اینجا نه راهش همینه دیگه، مصاهره باید بگیم شامل اون هم میشه. اینم یه نکته. بنابراین اگر کسی سوال بکند که نگاه به مملوک و مملوکه، حتی اون جایی که استمتاع جایز نیست، چون در این موارد استمتاع جایز نیست، چرا ذکر نشده، باید بگیم مصاهره اونم رو میگیره. علاقه زوجیتی است که شامل علاقه زوجیت یا ملکیت در تعریف مصاهره باید بیاد و تعمیم داده بشه تا اونم رو در بر بگیره. اینم یحرم علیه نکاحون، یک مواردی داریم در ملک و اینها که دیگه نمیتونه. حالا اون دومیش که میخواستم بگم اینه، گاهی موقتا نمیتونه. اگر همیشه بگیم اونجاییست که یحرم نکاحون موقتا، با اون قید موقت حل میشه، ولی اگر همیشه اون نباشه، اون وقت باید مصاهره شامل اون هم بشود. البته اینا رو حالا تو فروعات ریزش بحث میکنیم، یک دورنمایی از مسئله میگیم، کما اینکه در رضا و نسب هم در فروعات ممکنه نکاتی رو عرض بکنیم. فل جمله اینطوره که باید این تعمیم داده بشه. اینم یه نکته دیگر مقدماتی است. نکته دیگری هم که در مقدمه باید گفت، در همه تعابیر فقها هم آمده، ما عدم تلذذ او ریبه است. اینم تکراری است که همه جا میاد، عدم تلذذ و ریبه یا قیدی است که همه جا میاد. اینجا هم همه آقایون آوردن که این بحثی که ما داریم میکنیم که میشود به محارم نگاه کرد، این در صورتی که تلذذ و ریبه ای در کار نباشه. و اگر همین استفتاءات الان هم شما ملاحظه بکنید، غالبا از آقایان که سوال میشه روی این تأکید میکنن، چون ممکنه به عنوان اولی کسی همین فتوا رو بده، بگه به محارم غیر ما عدل عورتین به معنی الخاص جواز نظر هست، اما غالبا میگن تو اون سبک زندگی خانوادگی باید توجه باشه که نوع عرصبت که پوشیش و امثال اینها طوری نباشه که تلذذ و ریبه در اون باشه. ولذا این تأکید اینجا آمده، منتها تأکید طبق همون دو قاعده عامه است که همه جا هست، اینجا هم ذکر فرموده.
اون دو تا با
هم
دو در نمیاد، هم
مادر
رو میگن هم
گروه میگن. بله دیگه، حالا این رو بحث میکنیم دیگه. این چند نکته مقدماتی است که اینجا لازم بود عرض بکنیم. خب حالا میایم وارد اقوال و احیانا احتمالات در مسئله میشویم. اقوال در مسئله، گرچه اگر بخوایم خیلی ریز بشیم خیلی تعدد پیدا میکنه، ولی شاید بشه عمدتا در سه چهار قول اونها را جمع کرد که من اقوال را و قائلینش را، برخی از قائلین اونها را اینجا عرض میکنم. قول اول همون چیزی است که ظاهر شرایع عروه و تحریر و خیلی بزرگان دیگر هست، و اون این است که نظر به محارم با تعریفی که عرض شد جایز است به همه جسد ما عدل عوره. عورت هم به معنای خاص میگی که عورتین باشه به معنی خاص. عورتین را نمیتواند نگاه بکند، به جز اون دیگه به این محارم نسبی که هفت گروه هند و محارم رضایی که پنج شش تا شرط داره تا اون حرمت جاری بشود و مصاهره هم که خب شرایط و قواعد خودش دارد، به کسانی که مشمول این تعریفند نگاه جایز است به زنانی که محارمند و در این سه گروه قرار میگیرند جواز نظر هست و دایره اونم وسیعه. به جز عورتین بقیه اعضای بدن ما عدم تلذذ و ریبه نگاه جایزه، دختر، خواهر، مادر و امثال اینها، هفت گروهی که اونجا ذکر شد. این تقریبا بیشترین قائل را در میان فقها داره، در حدی که گاهی ادعای اجماع شده بر این مسئله. و از زمان مرحوم علامه به بعد که ما اقوال رو دیدیم اینجوریست، غالبا اینطوری میفرمان. من قبل از علامه اونها رو دیگه مراجعه نکردم که اقوال چجوری، از زمان مرحوم علامه بعد غالبا همین نظر جواز و نظر الی ما عدل عوره بالمعنی الخاص انتخاب شده. صاحب جواهر و مرحوم سید و امام و صاحب شرایع و بسیاری دیگر از بزرگان اینطوره. الان هم عمده فقهای قبل، نسل قبلی و این نسل هم همینه نظرشون. ولی در مسئله 32 عروه اگر ملاحظه بفرمایید میبینید تعلیقی اونجا نیست، تعلیقی نیست. حتی بعضیایی که بعدها جای دیگه نظر متفاوت دادن اونجا تعلیقی ندارن. فکر میکنم اصلا تعلیقی نیست، یعنی اینقدر همه این قول اول را در واقع اعتماد دارن. این نظر اول. قول دوم چیزیست که در فتوای حضرت آقای خویی، مرحوم آقای خویی و جناب آقای سیستانی آمده و ممکنه دیگرانی هم این فتوا رو داشته باشن، اما این دو نفر الان در فتواشون دیده شده. گرچه آقای خویی هم بعضی از نسخه های عروه تعلیقه ندارن، گویا نظرشون همون نظر اوله، ولی بعدها در مقام استدلال نظرشون اینه، یعنی در نکاح در همین بحث به خاطر معتبره یا خبر حسین ابن عنوان میگن که نظر دومی است. قول من نظر دوم اینه، یجوز النظر الی ما عدا ما بین السرت و رکبه. ایشون میفرماد که نظر جایز است به استثنای عورت به معنای خاصی که ایشون میگن که عبارت است از ناف تا زانو. از ناف تا زانو میفرمان جایز نیست نظر، محدوده نظر در نظریه مرحوم آقای خویی محدودتر شد. مطلق جسد ما عدل عوره بالمعنى الخاص نیست، بلکه مطلق الجسد غیر از ما بین السرت و رکبه است. نه این فعلا همه بحث های ما در مرد به زنه، نه اون طرفش جدا بحث میکنیم. نگاه مرد به زن فعلا که بخش اول مسئله است مد نظره. اینو تا آخر همه جا ملاحظه داشته باشید که مقصود ما در همه نگاه مرد به زنه، زن محرمه. قول و نظریه سوم این است، جواز و نظر الی ما هو المتعارف بین المحارم و حرمت و نظر الی غیره، حالا یا به شکل فتوا یا احتیاط وجوبی. در هر یک از این قول دو سه ممکن است فتوا باشه، ممکن احتیاط وجوبی باشه. این قول سوم اینجور میگوید که نگاه به اون چه که متعارف است کشف آن در فضای خانه جایزه. خیلی باز نکردن ولی لااقل میتواند در مواردی جدا بشه مصداقهای اون از قول دوم و کسی بگوید که متعارف، اونی که متعارفه عبارت است از سر و صورت و گردن و دست، حالا تا مچ و اینجا که سستشو میکنن و امثال این، پا هم حالا با یه مقداری قدم این بالاتر و امثال این، اونی که متعارفه اینه. این هم قول سوم، ما هو المتعارف. بنابراین که نگیم ما هو المتعارف همونیست که آقای خویی میگفت، بلکه متعارف باز جمع جورتر است از اونه، یعنی فقط سر و رکبه رو بیرون نمیبره، بلکه صدی و سینه و صدی و اینها هم غیر متعارفه در یک شرایط عادی که تو خونه ها زندگی میکردن، مخصوصا به سابق، حالا دنیای امروز که همه چیزش به هم ریخته. و دایره جواز نظر در این نظریه سوم با این تفسیری که گفتیم محدودتر میشه، یعنی جواز نظر میاد تقریبا خارج میشه از جواز نظر، علاوه بر ما بین سرته و رکبه، سینه و پشت و امثال اینها. و خب این هم میشه نظر سوم. این نظر سوم در فرمایش از مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای تبریزی، آمده به شکل ظاهرا احتیاطی و فکر میکنم حضرت آقای مکارم هم به شکل فتوایی این نظر را انتخاب کردن که یجوز النظر الى محارم بالقدر المتعارف الکشف عن، همون اندازه‌ای که متعارفه که دایره جواز نظر در این باز محدودتر از نظریه آی خویی میشه. این نظر سوم. نظر سوم یه مقدار وسیع‌تر از دایره حرمت نظر رو وسیع‌تر از آی خویی میداند و دایره جواز نظر طبعا محدودتر میشه. نظر چهارمی هم ممکنه اینجا مطرح بشه و اون اینه که کسی بگه که یجوز النظر الى رأس از شعر و رأس که وجه و کفین هست و دست ها مثلا تا حدود آرنج و امثال اینها و پا و سایر اونها دیگه جایز نیست. یه خورده دایرش از ماما و المتعارف هم ممکنه بگیم وسیع‌تر بگیریم در عدم جواز نظر، یعنی مثلا بازوها، پشت گردن، عرض شود که احیانا ساق، اینا بگیم جایز نیست، در حالی که در نظریه دو و سه اینا میشد بگیم جایزه. ممکنه البته کسی بگه ما اول متعارف هم مقصودش اینه، ولی ظاهرا این نیست. اینم نظریه چهارمه که احیانا از بعضی کلمات مرحوم علامه هم این استفاده شده، یا در نقلی که فاضل هندی دارن اینا نقل شده در کلمات آی زنجانی یا آی خویی، کلمات اونها بعضیش نقل شده، یا حالا میتونید مراجعه بکنید. قاعدتا تک و توک بشه فقهایی پیدا کرد که به این نظر باشن. خب این نظریات شد از محدوده وسیع در جواز نظر شروع شد و آمد تا اون محدوده های خیلی زیر. پس حداقل این چهار قول وجود داره: یک، جایز از نظر به غیر از عورت معنای خاص، هذا هو المشهور بل قد یدعا علیه الاجماع. دو، نظر به غیر سر و رکبه جایزه، که آقای خویی و آقای سیستانی اینو میگن. سه، نظر به ما هو المتعارف که بیش از علاوه بر سر و رکبه شامل سینه و امثال اینها میشود. چهار، این که نظر جایز است فقط به همین سر و دست ها مثلا تا آرنج و امثال این و پاها با یه مقدار حالا بالاتر از اون سطح قدمه این، همین اندازه یجوز و نظر، ما بقی جایز نیست. این چهار قول حداقل میشه در از کلمات استفاده کرد تا بس.